أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فرمودن که چگونه فرزندانمون رو با روحیه شهادت طلبی تربیت کنیم. اولا خود شهادت به خودی خود هدف و موضوع نیست، بلکه شهادت در واقع طریقی است برای دفاع از اسلام و حق. باید بچه ها رو با هدف حق طلبی و دفاع از دین، ولو منجر به کشته شدن باشه، اونجوری به تربیت کرد. به عبارت دیگه جنگ و از کنم کشته شدن یا کشتن هدف نیست، اینا وسیله. باید توجه داشتیم که در تربیت باید هدف رو نگاه کرد، نه راه رو. راه در واقع ممکنه متعدد باشه، گاهی ممکنه از کنم که صلح طلبی راه باشه، چنانچه امام مجتبی علیه السلام انجام داد یا پیامبر در صلح حدیبیه. نکته اول پس این شد که ما باید هدفها رو بشناسیم، آنچه که طریقه است رو ما هدف نگیریم. نکته دوم این که اگر بچه ها عرض کنم که ارزش ها رو درست بشناسن، از جمله این که اصالت با دنیا نیست، به آخرت، بل آخرت و خیر و ابقا، از جمله این که انسان باید همه هم و غمش رضای خدا باشه و حرکت در مسیر اهل بیت، خود به خود خودشون تصمیم میگیرن و کار انجام میدن. البته این سوال شما حقیقت اینه که 3-4 جلسه وقت میخواد که ما ابعاد مختلفش رو باز کنیم. خواستم بدانم والدین مقید به انجام فرایض دینی و احکام شرعی در قبال فرزند جوان خود که واجبات خود رو انجام نمیدهد و ترک کرده است، تا چند از مسئولیت تعهد دارند؟ وقتی پاسخ می شدن که اینها مربوط به شخص من است و شما دخالت نکنید. عرض کنم که یک روحیه اومانیستی متاسفانه بر جامعه ما حاکم شده که اصلش هم از غرب اومده، از اروپا اومده و از آمریکا اومده، و اون این که عرض کنم که افراد خودشون رو جای خدا نشوندن، یعنی انسان رو جای خدا نشوندن. این پاسخ ها برمیگرده به همون روحیه و آن جهانبینی اومانیستی. نکته دوم این که شما در حد امر معروف نهی از منکر تکلیف دارید. اگر نماز نمیخونه باید بهش بگی که فرزندم بلند شو نماز رو بخون. اگر شرایط امر معروف نهی از منکر جمعه، اگر هم شرایط جمعی نیست تکلیفی نداره. خب حالا این منحرف میشه، مثلا جهنمی میشه. خب باشه، شما که وظیفتون انجام دادید. اگر مقصر نبودید قبلش، یعنی شما اینو به اینجا نکشوندیدش به خاطر بد تربیت کردن، یا گاهی نداشت باشن خواهرهایی که ما مثلا فرمایید که میدونیم که این بچه اگر دانشگاه بره چی خواهد شد. خب چه وشی داره که باید دانشگاه بره و بره سر کار؟ مثلا میدونیم که اگر در فلان کلاس در فلان دوره ثبت نامش کنیم، که بعضی این کارو میکنن، مثلا فرض کن در کلاس موسیقی یا مثلا در کلاس فلان هنر، میدونیم که احتمال خطر داره. خب چه وجهی داره که انسان؟ پس ما زمینه انحرافش رو ایجاد کردیم، ما باعث شدیم که این منحرف بشه. اما اگه نه، شما واسه انجام دادید، فضای تربیتی بوده و شما هم هیچ تقصیری ندارید، خب حالا منحرف میشه بشه میره جهنم. خب جهنم دیگه نگرانی نداره، منتها باید شما وظیفه شما امر معروف نهی از منکر تمام شد. خب همون دیگه قو، وقتی که شما اقدام شدید نشد هیچ چی دیگه، اونم در همون حد امر معروف نهی از منکر دیگه، بیشتر از اون واجب نیست. بله اگه شرایط هم ببینیم امر و نهی منکر ممکنه 100 بار هم انسان بخواد امر و نهی کنه شرایطی که همون دیگه فرق نمیکنه. امر و نهی منکر تا مادام میشه انسان احتمال تاثیر میده باید انجام بده، ممکنه 100 بار بخواد انجام بده اما باید شرایطش جمع باشه. یعنی شما وظیفتون فقط امر و معروف نهی از منکر تمام شد. از منظر قرآن نمازخوان‌ها به چند دسته با ذکر آیه و چه اعمالی باعث میشه جزء 4 دسته قرار بگیریم؟ خب اینا شما گفته بودیم قبلا که 4 دسته گفته بودیم، درسته؟ خب من گفتم که برن کار کنن خواهرها، درسته؟ آها ببخشید پشتش من ندیدم. کسانی که نماز نمیخونن در صغر هستن، آیه 43 سوره مارکه مدثر. کسانی که نماز رو سباک میشمارن ما اون، که اینها در ویل هستن، که خود ویل هم جایش در جهنم. کسانی که نماز رو ضایع میکنن اینها هم در غیان، که غی هم خودش باز جایگاهی در جهنم. 59 مریم، کسانی که خاشه هستن 1-9 سوره مارکه مؤمنون، چه اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. بس سه گروهشون در جهنمن، یک گروه هم در بهشت. درسته همینطوره، بله کاملا درسته. چرا خدا، بله چرا خدا به شیطان اجازه داد تا انسان را فریب بدهد؟ خب اگه خداوند اجازه نمیداد وقتی شیطان شیطان نبود، وقتی اون جن نبود. یعنی طرح شما، سوال شما بین برمیگرده که چرا شیطان و چرا جن و انس باید اختیار داشته باشن؟ اگه اختیار نداشتن که دیگه جن و انس نبودن که. خدا شیطان رو بهش نگفت که مردم رو فریب بده، بهش نگفت تو شیطان بشو، بهش گفت تو از اختیارت خوب استفاده کن، عبادت کن. خب ایشون هم مدت این کارو می‌کرد، 6000 سال در صفه فرشته‌ها خدا رو عبادت می‌کرد، بعد از اختیارش سوء استفاده کرد. حالا خدا چیکارش می‌کرد؟ اختیار ازش می‌گرفت، دیگه جن نبود، یه مخلوق دیگه بشه، فرشته میشد دیگه. خواندن دعای القمه اشکال دارد؟ نخیر، اشکال نداره. اون که یه مقدار تند دعاهاش به خاطر اینکه مخاطب شما کفار هستن، کسانی که میخوان شما رو از ریشه بزنن. شما از خدا میخواد که ریشه اونها رو بزنه؟ نه، دعای القمه اشکال نداره. چگونه میتوانیم تقوا و اخلاق نیک پیدا بکنیم؟ و کار ما همین الان، این درسی که حدود یک سال تقریبا حالا با کم و زیادش ادامه داره، بس ما همینه دیگه، همین بس اخلاقی است. بزرگ گفته است اگر تقوا و اخلاق داشته باشید خدا علم را به شما میدهد. اون و تقوا الله و یعلمکم الله که در قرآن اومده، اون معناش این نیست که اگر انسان تقوا داشته باشه خود به خود عالم میشه. معناش اینه که علم باید با تقوا عجین باشه. تو همین نهج البلاغه خوندیم ظاهرا، اگر اینجا هم خونده باشیم، در خطبه متقین فرمود که اینها علم رو با حلم درآمیختن. علمی که با تقوا عجین شده باشه اون سازنده، اما یکی از این دوتا نباشه، یا علم نباشه یا تقوا نباشه، هر کدامشون نباشند، ضررش بیشتر از اینی که اصلا انسان عالم نباشه. یعنی عالم بی تقوا خطرناکتر است از جاهل، چنانکه جاهل مقدس معاب خطرناکتر است از جاهل بی دین و بدون تقدس. روایتش من قبلا خدمتتون خوندم که امام صادق علیه السلام فرمودن انکسر الظهر اثنان، عالم متحتک و جاهلون متنسک. دو گروه کمر منو شکستن. کمر منو شکستن، کمر جامعه اسلامی رو شکستن، چون امام صادق علیه السلام نماینده و محور جامعه اسلامی است. دو گروه کمر منو شکستن، عالمان بی تقوا و بی تربیت و جاهلان مقدس معاب. هذا یسد الناس عن علمه بتحتکه و هذا یسد الناس ان نسوکی به جهله. اون عالم بی ادب و بی تقوا مردم رو از علم و از فضای معنوی از روحانیت بیزار میکنه به خاطر بی ادبیش. اون جاهل مقدس معاب هم مردم رو از مسجد و محفل و از کنم محافل مذهبی بیزار میکنه به خاطر نفهمیش. ملازم میفرماید که دوتا با هم باید باشه، نه تقوای تنها یا عبادت تنها انسان رو به مقصد میرسونه، نه علم تنها. علم تنها تیغ دادن در کف زنگی مست که بخواد علم دست انسان نااهل بیفته. از اون طرف بدون علم هم انسان به مقصد نمیرسه. باز در ایش فرمایش از خود مولا داریم که میفرماید که ایاکم والمتحتکین من العلماء والمتنسکین من الجهال فانهم فتنه کل مفتونن. از دو گروه بپرهیزید، به شدت پرهیز کنید، عالمان بی ادب متحتک و پرده در و جاهلان مقدس مآب که اینها سرچشمه هر فتنه ای هم. فانهم فتنه تو کل مفتونه، هر فتنه ایست از زیر سر اینها برمیخیزد. بنابراین تقوا، تدین، عبادت بدون علم و آگاهی فایده نداره، علم و آگاهی هم بدون تقوا و تدین و عبادت فایده نداره. هر دو با هم که فایده دارن. اگر امکان دارد منابع احادیث را بفرمایید، زیرا به علت ضیق وقت ما نمیتوانیم احادیث را. چشم، این حدیثی از بر میخونم، خب از بر میخونم، اونایی که از رو میخونم چشم منبع حدیث رو ذکر میکنم. الان خواهرای نداشتی باشن که خود بنده این کار میکنم، اگه بخوام مثلا حدیثی رو پیدا بکنم یا بخوام در زمینه حدیثی نگاه بکنم، یکی از این کلمات رو مثلا میگم، پس کنم که ول جهال من المتنسکین. شما مثلا همین جهال رو سرچ کنید، یا مثلا متنسکین رو، یا فانهم فتنه تو کل مفتونن، کل مفتون رو سرچ کنید تو هر کدام از این نرم افزارهای فراوان که هست و حتما بعضیش دارید، خب روایتش میاد با سندش، با کتابش، صفحهش، همش میاد و گاهی میبینید ده ها سند هست. بنابراین الان دیگه با این نرم افزارهایی که هست، با این کامپیوتر و اینها، دیگه کار خیلی مشکل نیست. در از چند ثانیه شما میتونید هر حدیثی که میخواید پیدا بکنید. در این حال اگر از رو خوندم احادیث رو، حتما آدرسش رو هم میدم. امروز روز رحلت حضرت معصوم سلام الله علیه هست. من چند جمله هم در رابطه با حضرت معصوم سلام الله علیه عرض میکنم، منتها با همون دستمایه اخلاقی بحثمون. بحث رو با این سوال شروع میکنم که چرا حضرت معصوم سلام الله علیه به این مقام رسید که علما، بزرگان، حتی امامان شون رو زیارت میکنن، اونم اون زیارتنامه عجیبی که تنها زنی که بعد حضرت زهرا سلام الله علیها زیارتنامه معصور داره حضرت معصوم سلام الله علیها است. با اینکه ما زنهای با شخصیت زیادی داریم، حضرت زینب، خدیجه کبرا عرض کنم که، و خیلی دیگه از زنهای با شخصیت، تنها زنی که زیارتنامه معصوره داره حضرت معصوم سلام الله علیها است. این خانم چه کار کرده که به این مقام رسیده که بزرگانی مثلا شخصیتی مثل صدر المتعلهین، اون زمانی که در کهش قوم بود، فاصلش تا قوم زیاده، هر وقت که به مسئله علمی برمیخورد، به مسئله فلسفی برمیخورد که نمیتونست حلش کنه و جا توش میموند، میامد کنار حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، اونجا عبادت میکرد، دور کرد نماز میخوند و مسئله شو حل میکرد و برمیگشت. این خانم به کجا رسیده که اشخاصی همچون نابغه در فلسفه متعلهه، صدر المتعلهین مثلا، یه چنین وضعی داره. هم تو بقیه مراجع تقلید مثلا مرحوم آقای نجفی و دیگران که ما دیدیم، اینها رو میدیدیم، مرحوم آقای بهجت رو من میدیدم که با چه توجهی و چه عنایتی اینها میامدن به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها، و کرامتهای عجیب و فراوانی که کتابها نوشته شده در رابطه با کرامتهای حضرت معصوم سلام الله علیها. سوال اینه خب چرا؟ ایشون پیغمبر که نبود، امام هم که نبود، که بگیم حالا خداوند متعال چون پیغمبر بود علم لدنی بهش داد، پس این علمی که در دوران کودکی قبل از دوران تکلیفش سوالهای علمی کسانی که از یه شهرستان از جای دیگه اومدن از ایران رفته بودن، خب اینا سوالای پیش با افتاده رو که از شهری به شهری نمیبرن که، سوالا رو همونجا خودشون داشتن کسانی که پاسخ بگن. این که از ایران سوال رو بردن مدینه که مثلا پاسخش رو از امام موسی بن جعفر علیه السلام بگیرن، علال قاعده باید سوالها سوالهای مهم و مشکلی باشه. خب چطور این خانم که یک کودک هنوز به سن تکلیف نرسیده، هنوز به سن بلوغ نرسیده، تمام پاسخ این سوالات رو می‌نویسه و تحویلشون میده و اونا هم خوشحال چه دیگه حالا سوالاشون پاسخش رو گرفتن. در مسیر برخورد کردن به امام موسی بن جعفر حضرت، ماجرا رو گفتم برای امام، فرمود که سوالات رو بیارید. نگاه کرد دید تمام پاسخ‌ها درسته. سه بار همون جمله رو فرمود که پیغمبر درباره حضرت زهرا فرموده بود، فداها ابوها، پدرش به قربانش. این خانم اینا رو یاد گرفته بود دیگه، از خونه شکم مادر که نیاورده بود. از کردم علم لدنی هم که خدا بهش نداده، چون علم لدنی رو به کسی خدا میده که مسئولیتی داشته باشه و بخواد پاسخگوی مردم باشه، پیغمبر باشه، امام باشه، بعد اون باید داشته باشه، چون ممکنه در کودکی امام شده باشه. و حضرت عیساست، میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعل نبی یا خب بله اون باید داشته باشه. اما کسی که نه امام نه پیغمبر، این علم از کجا آورده؟ علاقاید باید تربیت شده باشه، باید علمها رو فرا گرفته باشه، یعنی در سین کودکی باید علمها رو فرا گرفته باشه. چنان که حضرت زینب سلام الله علیها همینجوری بود. بعضی خیال میکنن که اینا همطور عرض کنم که تزریقیه، یعنی مثلا حضرت زینب سلام الله علیها رو علم رو خدا یا پدر و مادرش بهش تزریق کردن. نه خیر، اینها رو فرا گرفتن، درس خوندن. وقتی در اون کلاسای تفسیرش حضرت زینب در کوفه برای زنها درس تفسیر داشت، گاهی امیر مومنان تو جلسات درس شرکت میکرد. یه بارم نبود، چون کانه داره استمرار رو میرسونه. یه بار حضرت زینب داشت سوره مریم رو تفسیر میکرد، مولا بهش فرمود که تفسیر حروف مقطعه این سوره رو میدونی؟ عرض کرد بله پدر جان میدونم. فرمود از کجا میدونی؟ گفت مادرم یادم داده. حضرت زینب زمانی که حضرت زهرا به شهادت نرسیده بود هنوز بین 4 تا 5 سالش بود، در 5 سالگی حضرت زهرا، حضرت زینب از زهرا به شهادت رسیده، این در سن 4-5 سالگی رمز عرض کنم حروف مقطعه رو که علماش توش موندن حضرت زینب براش گشوده و اون هم میدونه. حضرت زهرا اینا تعلیم میدیدن و زحمت میکشیدن، خلاصه زحمت میکشیدن. پدر توجه کرده، برادر توجه کرده، امام رضا علیه السلام قریب 25 سال از حضرت معصومه سنش بزرگتره، چون نجم خاتون همین دو تا بچه هم بیشتر نداره، دو تا فرزند بیشتر نداشت، یکیش امام رضا علیه السلام بود، یکم همین حضرت معصومه سلام الله علیها، که اینا فاصله شون حدود 25 ساله. هم برادر تعلیم داده به خواهر، هم پدر آموزش داده. اون وقت نتیجه‌ش این میشه که در دوران کودکی به سوالات علمی علما و کسانی که از شهری به شهری رفتن پاسخ میگه. همینطور در عبادت، این که شنیدید که اون 17 روزی که ایشون در قم تشریف داشتن، کل وقتشون به عبادت میگذشت و پاسخگویی به سوالات مردم و مراجعینی که احیانا مراجعه میکردن. خب این نوع عبادت کردن این هاست که یک فرد رو به این مقام میرسونه. همه عرضم اینه که ما گاهی تو ذهنمون اینه که اهل بیت علیهم السلام، حالا چه امامان، حتی امامان هم همینطورن، امامان همینجوری نیست که خداوند همینطوری بخواد مقامی بهشون داده باشه، نه، برای اجرای مسئولیتشون یه امکاناتی در اختیارشون گذاشته، اما اون باعث امتیازشون نیست. اون اسمت موهبتی اون امتیاز محسوب نمیشه. این اسمت اکتسابی که از معصومه داشت، این امتیاز حساب میشه که خانم به مقام میرسه که امام معصوم او رو معصومه لقب میده، اسمتش رو تایید میکنه و امضا میکنه. این ارزشه. امامان هم اگر به مقامی رسیدن به خاطر این کاراشون بود، به خاطر عبادتاشون بود، به خاطر اون از خونم چه عصمت اکتسابی و اون تقوای بی نظیری بود که داشتن. وگرنه خدا من با کسی عقد اخوت امضا نکرده و کسی هم پیش خدا با دیگران فرقی نداره. خب این مقدار من فکر میکنم بس باشه. البته خوبه که خواهرها مطالعه بکنن شرح حال اینها رو. یکی از راه های تربیت همینه که ما الگوهای تربیت رو بیشتر بشناسیم. حضرت معصوم سلام الله علیها از اون الگوهای تربیتی هستن که باید انسان کتاب ها دربارش مطالعه بکنه. هست منابع، هم کم و بیش هست، البته متأسفانه کم کار شد ولی هست. تو همین منتهی الاعمال مرحوم عشق عباس قمی وقتی که فرزندان حضرت موسی بن جعفر رو معرفی میکنه، حضرت معصوم رو هم معرفی کرده و در کتاب های دیگه ای که نوشته شده و وجود داره، نرم افزارهایی هم من دیدم برای من فرستادن و خونه دارم، اینها باید مطالعه بشه و الگوی رفتاری ما اینها باید قرار بگیرن. نکته دیگری که باز ما از نگاه اخلاقی بهش نگاه میکنیم بحث انقلاب هست و بحث، چون باز در دهه فجر انقلاب هستیم، این هم خوبی که یک نگاه علمی بهش داشته باشیم. در نسبت به حضرت معصوم سلام الله علیها فقط من دو تا خصوصیات رو گفتم، حالا با عصمتش سه تا، یکی علمش، یکی عبادتش، یکی هم عصمتش. اما خصوصیات خیلی بیشتر از این حرف هاست، چون القابی داره که هر کدام از القابش نیاز به یک مطالعه مفصل داره که من توصیه میکنم خود خواهرها برن دنبالش. نسبت به انقلاب هم عرض میکنم که خب این نعمت بزرگی بود که خدا به ما داده و در تاریخ نظیر نداره. ما در کل تاریخ، حالا در تاریخ اسلام عرض میکنم، قبلش موضوع بحث ما نیست، حدود 10 سال پیامبر حکومت داشتن در یک محدوده کمی، شاید کل کسانی که در تحت حکومت پیامبر زندگی میکردن به 100,000 نفر نمیرسیدن، به اندازه مثلا یک شهرک کوچیکی ما مثلا. کمتر از 5 سال امیرالمومنین حکومت داشتن و کمتر از 6 ماه امام مجتبی. همه رو که شما جمع کنید میشه حدود 15 سال. این کل دوره حکومتی بوده که حکومتی بود که خدا قبول داشته، پیغمبران قبول داشتن و اسلام قبول داشته، دیگه حکومتی نبوده تا زمان ما که این حکومت تشکیل شده، این انقلاب پیروزی رسیده و ما بیش از 35 سال رو هم پشت سر گذاشتیم، وارد سال 36 شدیم. این در طول تاریخ نظیر نداره. این عظمت هایی که در این مدت 35 سال دیده شد و موج هایی که از سر این انقلاب دفع شد و رفت شد و اون آثار فرهنگی بی نظیری که داشته، اینها در طول تاریخ بدیل و نظیری نداره. وظیفه ما قدرشناسی، قدردانی و حفظ و دفاع از این نظام هست با هر وسیله‌ای که امکان داره. شاید در بین شما کم نباشن خواهرانی که اون دوره رو ندیدن. ماها دیدیم و میدونیم که چی گذشته برای این مملکت و چه وضعی ما داشتیم از نظر اخلاقی. این شهر تهران که پایتخت کشور شیعی بود، تعداد شراب فروشی های تابلودار و آشکارش بیشتر از تعداد کتاب فروشی ها بود دیگه. حالا این در واقع حرف هاییست که میشه گفت، وضع رسانه هاش، رادیوش، تلویزیونش، مجلاتش، عرض کنم که شاید این خاطره رو یه بار خدمت شما گفته باشم، حالا نمیدونم. بنده در دوران دبیرستان یه دوستی داشتیم که ایشون هم قبل از انقلاب شهید شد، توسط شکنجه ساواک به شهادت رسید. یک نابغه بود به تمام معنا. ما رشته ما ریاضی بود، ایشون تو ترسیمی و رقومی کارهایی میکرد که دبیرم نمیفهمیدن، دبیرای ریاضی ما نمیفهمیدن که داره چیکار میکنه و واقعا اونها رو به وحشت مینداخت با اون کارهایی که میکرد. ایشون چون پدر نداشت و از زندگیش خوب نبود، کار میکرد و دبیرستان میآمد. از کنم که تعمد داشتن که جوانها رو به فساد بکشن. مثلا بلیت سینما رو موقع سینما رفتن دیگه یعنی این که انسان از کنم دین توهی شدن و از اینجوری بود. ولذا علما من یادم میاد یکی از علما که مرحوم شد در حال نماز از دنیا، در حال تشهد از دنیا رفت، امام جماعت بود، ایشون وقتی میخواست از خیابون که از اون پیاده روش میرفت اونجایی که سینما بود از خیابون عبور میکرد میرفت اون طرف خیابون میرفت از سینما که رد میشد دوباره میاد. من خودم دیدم این صحنه رو که ایشون از جلو سینما عبور نمیشد چون نمیشد عبور کرد، هم صداهاش هم تصویرهایی که اونجا به در و دیوار سینما بود طوری بود که نمیشد عبور کرد. از کنم که بلیت سینما آوردن تو دبیرستان گفتن همه باید بخرن، ایشون نخرید، گفت من نمیخرم، از دبیرستان اخراجش کردن، نمیدونم 2 هفته 3 هفته چقدر با وساطت این و اون، خلاصه دوباره به دبیرستان برگشت که چرا بلیت نخریدی. بنده خریدم جلو چشمشون پاره کردم، ولی شهامت این که نخرم رو نداشتم، خریدم ولی پاره کردم که ببینن که ما سینما نمیریم، اما شما تحمیل میکنید که این بلیت باید خریده بشه میخریم. 2 تومن بود پولشو دادم، بلیتو پاره کردم جلو همون ناظم دبیرستان که بلیتا رو میفروخت و به سلا چیز میشد، ولی ایشون نخرید. هرچی اصرار کردم گفت من پول به خود نمیدم و اخراج شد از دبیرستان. مدتی اخراج بود دوباره با وساطت برگشت. خلاصه ایشون مدیر یک کتابخونه بود که منم اون کتابخونه زیاد میرفتم. عرض کنم که کتابخونه مسجدی بود، طبقه بالای مسجد بود. عرض کنم که خب هم دوستمون بود، هم کلاسیمون بود، هم کتاب من لازم داشتم، اونجا تو اون کتابخونه می‌رفتم. این سال آخر دبیرستان، سال ششم دبیرستان که اون زمان‌ها 6 سال بود، که الانم ظاهرا برگشتم به همون زمان 6 سال 6 سال. عرض کنم که یه بار رفتم بالا، تا وارد کتابخونه شدم چون یک کتاب رو گذاشت زیر بغل من، زد به پشتم گفت برو، این همون تحلل مسائل شیمی است که می‌خواستی. 2 سه بار زد که برو برو که من از کتابخونه برم بیرون. گفت این همون تحلل مسائل شیمی است که می‌خواستی. من فهمیدم که باید برم بیرون. اومدم بیرون و چند قدم برداشتم، شاید حدود 20 متر 30 متر از کتابخونه فاصله گرفتم تو پیاده رو، کتاب باز کردم نگاه کردم، دیدم کتاب نون و قلم جلال آل احمده. کتاب هیچ چی توش نیست، بحث سیاسی و نمی‌دونم، حتی بلکه به مذهبیون، به روحانیون حمله کرده، در بعضی از فراسهاش حمله کرده که این نمیدونم چی به سرها، یه چیزی از حرفا. فرداش اومد تو دبیرستان، گفتم اونا کیا بودن تو قفسه کتابخونه؟ گفت دیدیشون؟ گفتم آره. گفت اونا ساواکی بودن، اگر این کتاب رو میگرفتن منو میبردن زندان، کتابخونم برای همیشه بسته میشد. این وضع فرهنگی حاکم، اینا رو شاید جوان‌ها شی اصلا نمی‌دونن، این خاطره شخصی ها، خود من بودم دیگه، کسی نبود این وسط. اگر دانشجویی نهج البلاغه خونش می‌گرفتن حداقل 5 سال زندانیش بود. نهج البلاغه کتاب امیرالمومنین، کتابی کشورم کشور شیعه بود دیگه، اگر از خونه یک دانشجو می‌گرفتن این حداقل 5 سال زندانیش بود. رساله امام حکمش اعدام بود، این رساله مرجع تقلیدش رو کسی می‌داشت اعدامش می‌کردن. یه چنین شب ظلمانی یلدایی برای مملکت گذشته و اگر ما اونها رو ندونیم و نبینیم و نفهمیم، این در واقع کفران نعمته، اونم چه نعمته بزرگی. قبل از انقلاب؟ بله بله، خیلی قبل از انقلاب. ما بنده دوران دانشگاه هم قبل از انقلاب گذروندم، این که ارز کردم سال که سال ششم بودیم حدود سالهای مثلا 49-50 اون وقتا بوده، قبل از انقلاب شهید شدیش. بله ایشون فراری بود، شب تو کارگرها خوابیده بود، رفتن همونجا دستگیرش کردن و تو زندان به شهادت رسید. منم دیگه خبری نداشت، بعدها که سوال کردم از همکلاسیامون گفتن که چون من دیگه از اون شهر رفتم و دیگه هم دور شدم از اون صحنه ها. خب عرض کنم که ما الان باید این میراث فرهنگی بزرگی که محصول انقلابمون هست اینو باید پاس بداریم، باید حفظ کنیم و باید قدر این نعمت بزرگ رو بدونیم و نباید به خاطر یک دستمال قیصریه رو با آتش بکشیم. همین حرف من اینه. این انقلاب در روایت ما بوده؟ نه، بالا و پایین نداره. همه کلکم را و کلکم مسئول. بله خب، اونا جای خودشون، ما هم جای خودمون. ما ضد انقلاب نباشیم، ما رو تو قبر اونها نمیذارن. و ولا تزر وازرتون وزر اخرى، و نهی از منکرم بکنیم. اگر دیدیم کسان این کارا رو میکنن، در مقابلشون بیستیم، نهی از منکرشون بکنیم. اما این بهانه نشه که ما بگیم حالا که اونا این کارو میکنن ما این کارو بکنیم. نه. خب عرض کنم که بله، نه بله، این درسته که ندارم کاری های بوده، اما نداشت باشن خواهرای که اینها. شما فراموش نکنید که همه دنیا دارن بر علیه ما نقشه میکشن، فعالیت میکنن. شما این تهاجم شبیخون، نمیدونم غارتی که بر علیه فرهنگ ما انجام شده رو کم نگیرید. این همه سرمایه گذاری هایی که شیاطین میکنن، شما فکر میکنید که مثلا این فقط کانال های ماهواره ای که بر علیه ما به زبان فارسی داره 24 ساعت برنامه پخش میکنه، اینا چقدر خرجش میشه؟ خرج اینها رو کی میده؟ قربتن الله این کارا رو میکنن؟ وقت فکر میکنید اینها محصول نداشته باشه، نتیجه نداشته باشه؟ همه شیاطین دارن چهار اسبه میتازن بر علیه فرهنگ ما، در این حال که ما ماندیم خود همین معجزه‌ایه. نمیخوام بگم که ندانم کاری نبوده، خیلی هم زیاد بوده. نمیخوام بگم بعضی از مسئولین ما خیانت نکردن که کردن. نمیخوام عرض کنم که بعضی ها به درد نظام جمهوری اسلامی نمیخوردن. اینها به همه چیز شبیه بودن مگر کارگزار جمهوری اسلامی. نمیخوام عرض کنم بعضی از دولت ها سیاست های ضد فرهنگی و نامناسبی نداشتن که داشتن و اون سیاست هم کار خودشو کرده. نمیخوام عرض کنم که این جوی که گاهی انسان تو دانشگاه، بعضی از دانشگاه مشاهده میکنه، اینها به خاطر سیاست های دولت مردان نبوده. اینا درست جای خودش بوده، اما عوامل مهمتر از اینها هم بوده که اون هم باید دیده بشه. در این حال شما کجای دنیا این جایگاه معنوی و فکری و فرهنگی که ما داریم رو پیدا میکنید؟ عربستان سعودی میدونید که یک جامعه بسته و مثلا اونجا پوشیه زدن برای زنها واجبه. اگر بدون پوشی بیان بیرون جریمشون میکنن، جریمه های سنگین. اونجا مثلا زن تا همین اخیراً اینجوری بود، حق نداره جلو ماشین کنار شوهرش بنشینه. مثلا جلو ماشین زن حق نداره بشینه. بارها من دیدم که عقب ماشین 7 نفر 8 نفر رو هم نشستن، وقت جلو ماشین خالیه. اینو من صحناشو زیاد دیدم. توی چنین کشوری شما تلویزیونشون رو بگیرید نگاه کنید، مجلاتشون رو ببینید، رسانه هاشون رو نگاه کنید، ببینید وضع چجوری است. اون حکامشون رو ببینید، زندگی همون پادشاهشون که رئیسشون دیگه بالا بالایشون، ببینید که اون زندگی کجا و زندگی رهبر شما کجا، اون تلویزیون کجا و تلویزیون شما کجا. مقایسه کنید دیگه، با سایر جاها مقایسه بکنید. عرض کردم اینا مجوز نمیشه برای اینکه ما اون عرض کنم که بدی ها رو نبینیم و اون ندانم کاری ها، اشتباهات، نمیدونم حتی خیانت ها، اونا جای خودش. اما در این حال اگر بناس قضاوت کنیم، باید قضاوت همه جانبه باشه و عادلانه باشه. ما الان این حرکت دینی که در کشور خودمون وجود داره، در ایام اعتکاف شما برید تو دانشگاه ها، ما رو آستان قدس دعوت میکنه در ایام اعتکاف که برای معتکفینش برنامه داشته باشیم. گاهی من با مسئولیشون صحبت میکنم، میگفتن 80,000 نفر چقدر ما داوطلب برای اعتکاف داشتیم، بیش از 3,000 نفر تو مسجد گوهرشاد جا نداشتیم. 3,000 نفر رو پذیرفتیم، بقیه رو نپذیرفتیم. 80,000 نفر داوطلب که بخوام بیان معتکف بشن. تو معتکفین من دقت میکردم، نگاه میکردم موقعی که بحث داشتم براشون، 99% جوان بودن. هر 100 تاشون 1 نفر میان سالو. اینا رو شما کجا پیدا میکنید؟ کجای دنیا این حرف هست؟ بنابراین باید همه رو با هم دید، اون وقت نه یأس و دلمردگی میاد سراغ ما، نه غرور و نخوت که ما چنینیم، نه همه رو با هم ببینیم. اصلا اینها کاره خیلی خوب. بله از کردم که از این سیاست های اشتباه و از این قرض ورزی ها کم و بیش وجود داره. نه نه، شما از 100 نفر از اونا بپرسید که برای درد اومدید، مصاحبه ها رو دیدید که یک مورد دیدید که بگن من درد داشتم اومدم اینجا. خیلی خوب، عرض کنم که من بحثم رو اینجا فقط با یک حدیثی از امام صادق علیه السلام تموم میکنم. شاید هم بعضی از این احادیث رو تو برنامه بعدی تو جلسه بعدی خوندم براتون. این احادیثی یادداشت کردم که دیشب تو شبکه 3 بخونم، یکیشو خوندم بقیهشو وقت نشد که بقیهشو بخونم. اول روزی شما بوده. از کنم که امام صادق علیه السلام فرمودن سیعتی زمانون تکونو بلدت و قم و اهلها حجتن علی الخلائق. حالا این حدیث قبلش میخونم، کوتاس بهتره. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، اللهم صلی الله علیه و آله، یخرج الناس من المشرق فیوتعون للمهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف سلطانه، اللهم صل علی محمد و آله. این حدیث کنز الامال حدیث شماره 38657، یعنی 38657 از کنز الامال بود. مردمی از مشرق قیام میکنن و انقلاب میکنن. مشرق حجاز میشه ایران و مشرق عراق میشه ایران. ایران مشرق حجازه. پیغمبر فرمودن مردمی از مشرق انقلاب میکنن و زمین سازی میکنن برای حکومت حضرت حجه سلام الله علیه. اللهم صل الله علی محمد و آل محمد. به عبارت ساده تر انقلاب یوتعونه وقت معنی پا گذاشتن در گذشته، برای اینکه جاده درست بشه، مثل حالا نبود بخوان اسفالت بکنه اینها، مردم میرفتن لگد میکردن جاده کوبیده میشد، هموار میشد. این مردم زمینی رو هموار میکنن، راه رو باز میکنن، فضا رو آماده میکنن برای حکومت امام زمان علیه السلام. به زبان ساده تر این انقلاب ما در واقع نقشش زمین سازی کردن برای اون حکومت جهانی امام زمان علیه السلامه. از این دست روایات ما زیاد داریم که حالا این روایت آخری رو هم من میخونم، دو سه دیگهش باشه طلبتون. امام کاظم علیه السلام فرمودند، این حدیث از امام صادق هم نقل شده، رجل من اهل قوم، مردی از قوم، از اهل قوم، ید اون ناس الالحق. این اهل قوم منظور قوم جغرافیایی لزوما نیست. من اهل قوم یعنی پیروان اهل بیت علیهم السلام. اهل قوم دو تا معنا داره، یک قوم جغرافیایی، دو قوم فرهنگی. گاهی این دو تا بر هم منطبقن که الان اینجوری است، قوم به لحاظ فرهنگی هم قوم واقعا الان، اما این همیشه ملازم نیست بین این دو تا. گاهی مثلا فرض کنید که افرادی در زاهدان زندگی میکنن که اینها اهل قومن، افرادی در آمریکا زندگی میکنن ولی چی هم؟ اهل قومن. و افرادی هم در قم کنار حرم حضرت معصوم زندگی میکنن ولی اهل قم نیستن. این دوتا با هم فرق میکنه، قم فرهنگی و قم چی؟ جغرافیایی. از کنم میشه علل ارض، یعنی در خارج. الان حق و انصاف اینه که شهر قم، قم فرهنگی هم تا حد زیادی هست، یعنی تا حد زیادی این دوتا با هم چی شدن؟ منطبق شدن. پس این اهل قم رو لزوما شما قوم جغرافیایی نگیرید. رجل من اهل قوم، مردی از اهل قوم، ید اناس الى الحق، مردم رو به حق دعوت میکنه. فیجتمع معه قوم کزبر الحدید، با او مردمی اجتماع میکنن و قیام میکنن، همانند پاره های آهن محکمند، کزبر الحدید، قطعات آهن. لا تزلهم الرياح العواصف، طوفان های سخت اینها را نمی لغزاند، از بین نمی برد. ولا یملون من الحرب، از جنگ خسته نمی شن. 35 ساله که مبارزه کردن، فردا انشاءالله باز می بینید که اینا چقدر استوارن. خیلی بعد از 35 سال باز فردا همه دنیا خواهند دید که اینا هنوز تو صحنه هستن و هنوز در مقابل شیطان تمام قد ایستادن. امام کاظم میفرماید لا یملون من الحرب، خسته نمیشن از این، از کنم ستیز با ظلم خسته نمیشن. ولا یجبنون، جبن و بزدلی و ترس هم توشون نیست. یادم میاد بعضی از 22 بهمن ها دوران جنگ مثلا شهر قم رو زدن، چند صد متری مثلا محل اجتماع رو زدن، اونجایی که زدن درست محل اجتماع بود، منتها جمعیت حرکت کردن اومدن حرم، اونجایی زدن که قبلا جمعیت جمع شده بودن، ولی یک نفر من ندیدم فرار کنن. موشک خورد اون میدان شهید مطهری که جای اجتماع بود، ولی تو حرم، دور حرم که جمعیت جمع بودن، دیدن موشک خورد، صدا همه رو شنیدن، یک نفر ندیدم که فرار کنن از اونجا. ولا یجبنون، اینها اهل ترس و اهل جبن نیستن. و علی الله یتوکلون، بر خدا توکل میکنن. و العاقبت للمتقین، عاقبت هم برای متقین است. عرض کنم که بهار جلد 60 صفحه 216 حدیث 37، همین جلد 60 5 6 جای دیگه هم روایت در همین زمینه نقل کرده. این حدیثی من خوندم در سفینة البهار هم هست. در سفینة البهار ماده قم، قممه، ماده قم رو بگیرید، این روایت اونجا هم هست. من از بهار خوندم، جلد 60 صفحه 216. خیلی خوب، ملاحظه می‌فرمایید که اصل این از معجزات اسلامه. 1400 سال پیش امام کاظم خبر از انقلابی داده که امروز رخ داده، خبر از امام داده، خبر از مردی که با این مشخصات قیام میکنه و گروه هایی که اطرافشن چین و چنانند دیگه. از این روشنتر من نمیدونم، از این سند واضحتر و روشنتر ما دنبال چی میگردیم؟ با اون کسانی که این چیزها رو نمیبینن، اینا چه حجتی برای پیش خدا دارن؟ خیلی خوب، عرض کنم که بحث ما راجع به نماز بود و شرایط نماز. حضور قلب رو گفتم، بنا بود بگم امروز. راجع به حضور قلب چی گفتم تا حالا؟ هیچی نگفتم. چند نکته رو عرض میکنم راجع به حضور قلب. نکته اول این که اگر ما برای نماز حسابی که باید باز کنیم رو باز کنیم، به نماز اهمیت بدیم، خیلی رکوع پوسکنده که الان اینجوری نیست. اکثریت ما برای نماز خیلی حساب باز نمی کنیم. نماز رو یه کار خیلی عادی و چیز طبیعی نمیدونیم که نماز چی کار میکنه با انسان. بخشی از روایات شما خوندیم دیگه، تکرار نمی کنم. به نماز اهمیت بدیم. اگر نماز و سخن گفتن با خدا برامون مهم باشه، اون وقت ما شیشتونگ حواسمون رو جمع میکنیم. اگه سرمایه گذاری کرده باشیم، اگر در بهترین اوقات، در بهترین حالتها، در بهترین لباسها، در بهترین جاها نماز اقامه بشه، خود به خود حضور قلب خواهد بود. وقتی که ما در بدترین شرایط، در حالی که هم عوامل حواس پرتی از درون ما رو اذیت میکنه، هم از بیرون، این عوامل حواس پرتی خب اینا جلوه حضور قلب رو میگیرن، هم از داخل عوامل فراوان هست، فکرها و نمیدونم، ممکنه که این عوامل درونی، ممکنه جسمانی باشه، ممکنه غیر جسمانی باشه، اما به هر حال وجود داره، هم از بیرون در شرایط کاملا نامناسب، در جای نامناسب، با لباس نامناسب نماز میخونیم، انتظار داریم که حضور قلب هم داشته باشیم. نه، حضور قلب نخواهد بود. پس نکته اول این شد که برای نماز حساب باز کنیم و نماز رو در اولویت زندگیمون قرار بدیم. بگیم اول نماز، بعد حالا بقیه چیزها، هر چی که هست. اول نماز، بعد بقیه، حالا چه شغل، عرض کنم که اون زمانی که بنده مسئول بودم یادم میاد اکثر جلسات مهم رو می‌داشتم موقع نماز. جلساتی که حساس بود موقع نماز، بخشی از وقت نماز تو وقت جلسه ضایع میشه. بنده جلساتی که تو نماز بود وسط جلسه برم میشم میرفتم. یه جلسه بود، یه شورای عالی بود که بنده دبیر اون شورا بودم تو اون جلسه. همه میدونستن که وقت نماز بشه من ول میکنم میرم. دیگه از اون بعد یواش یواش جلسه رو از اون وقت خارجش کردم، چون دبیر جلسه وسط جلسه ول میشم میرفت. خب اگر ما نماز رو در اولویت کارمون قرار بدیم، نماز صبح رو من براش برنامه ریزی کنم، نماز شب رو براش برنامه ریزی کنم، دیگه سر شب نمیشینم نگران نماز شب من. غذا که میخوام بخورم میگم نکن این غذا به نماز شب من لطمه بزنه. حرف که میخوام بزنم میگم نکن این حرف باعث بشه که نماز شب از دستم بره، توفیق نماز شب از من سلب بشه. اهل بیت علیهم السلام این کار رو میشن، حضرت معصوم این کار رو میشن که از معصوم شده. حضرت زهرا سلام الله علیها از روز قبلش برای بچه‌ها برنامه‌ریزی می‌کرد که بچه‌ها بتونن نماز شب بخونن. خواب قیلوله فلسفه وجودیش همینه که ما برای نماز شب بتونیم برای نماز شب بلند شیم. این یک نکته که اولویت دادن به نماز، اهمیت دادن به نماز. نکته دوم این که به معانی نماز توجه کنیم. اول کار اینجوری، حالا بعدش یواش یواش که نیاز به این حرفا نیست، اما ابتدای کار اینه که انسان به نماز، به معانی نماز توجه کنه. قبل از گفتن جمله هم معنا رو تو ذهنش حاضر کنه، نه بعدش وقتی که رد شده از ایاک نعبد و ایاک نستعین برنگرده من چی گفتم، وقت زبونم تونتون میره. این درست نیست. قبل از اینکه بگه ایاک نعبد تو ذهن خودش خطور بده من میخوام بگم ایاک نعبد. این معنا خیلی مؤثرش انسان تو نماز بمونه. نکته سوم این که عمدن از نماز خارج نشیم، حواسمون پرت نشه. سهواً اگر خارج شدیم خطر زیادی نداره و هر موقعی که متوجه شدیم برگردیم. اون خروج سهوی خیلی کشنده نیست، اما خروج عمدی چرا؟ اگر انسان با اراده خارج شد خدا هم دیگه ولش میکنه. نکته بعد این که عرض کنم که قبل از نماز وارد در نماز بشیم. جو نباشه که نماز ما با تکبیرت الاحرام شروع بشه، حالا خواستیم اون دعاها رو بخونیم، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، یا محسن و قد عطا کلموسی، اینا خود به خود انسان رو تو نماز حفظ میکنه و تا آخر هم حفظ میکنه. مخصوصا اگه توجه داشته به چی داره میگه، یا محسن قد عطا کلموسی و انت المحسن و انا الموسی و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن الموسی الاخر. بله هست، این دعا هست. بله هست، قبل از نماز همون تکبیرات قبل از نماز، تکبیرات قبل از تکبیرات الاحرام که در نماز هست. نکته بعد این که تعقیب رو تو نماز داشته باشیم. تعقیب جزء نماز حساب میشه مادامی که انسان در حال تعقیبه، در حال نمازه. یه وقت که نماز ما، فرسون نماز ما معمولا 5 دقیقه فرسون طول میکشه، مثلا نماز صبح ما 5 دقیقه طول میکشه، یه وقت همین 5 دقیقه، این 5 دقیقه ما 1/3 رو حضور قلب بیشتر نداریم، یعنی 1.5 دقیقه فقط ما تقریبا در حال نمازیم، بقیهش دیگه از نماز خارجیم. اما اگه 5 دقیقه قبل از نماز ما وارد نماز شده باشیم با همون ذکرها و تکبیرات و اینها، 5 دقیقه بعد از نماز هم تعقیب داشته باشیم. مدت نماز ما میشه 1 ربع. اگر 1/3 رو حضور قلب داشته باشیم، به اندازه 1 نماز کامل چیه؟ حضور قلب داشتیم. وقتی که بنده بعد از نماز تعقیب نمیخونه، چیزی از خدا نمیخواد، خدا به فرشته‌ها میفرماد که بنده ما ظاهرا به ما نیاز نداره، اگه او به ما نیاز نداره ما هم به نماز او نیاز نداریم، برگردیم نمازش مال خودش. حتما از خدا چیز بخوایم بعد از نماز، حالا به هر زبانی به هر شکلی، این خودش انسان تو نماز نگه میداره. تعقیب جز نماز حساب میشه، انسان در نماز نگه میداره. مادامی که انسان در حال تعقیب است، در حال نماز است. نکته بعد این که از نوافل غفلت نکنیم. امام باقر علیه السلام فرمودن از نماز شما اون مقدارش قبول میشه که حضور قلب داشته باشید. راوی که ظاهراً زراره بود یا ابو بصیر یکی از اینا بودن، گفت وای پس ما هلاک شدیم، خیلی از نماز هاست که ما بخش حضور قلب نداریم، با این سبب شما فرمودید پس اون بخش ها قبول نمیشه. حضرت فرمودن این حرف رو نگو، نگو هلاک شدیم، نافله ها جبران میکنه، اون مقداری که انسان حضور قلب نداشته با نافله جبران میشه. حالا چه نافله های یومیه باشه که در واقع برای جبران همون کمبودهای نماز تشریع شده، چه سایر نوافل، مخصوصا نافله های یومیه که خیلی تاکید شده، و مخصوصا نافله شب که اون دیگه حسابش جداست، و ان شاء الله صحبت خواهیم کرد راجع به نافله شب، بیشتر صحبت خواهیم کرد. به هر حال همون که شما شروع میکنید همون حضور دیگه، شما 8 رکعت نافله ظهر میخونید، هر کدامش فرض کنید که نیم دقیقه بود، همون اول چی میخواد نافله رو بخونید توجه داره که چیکار داره میکنید دیگه، همون حضوره. میگید 2 رکعت نماز نافله ظهر میخونم قربتن الله، حالا میگید یعنی توجه دارید دیگه، این حضور قلبه. اینا رو جمع کنید میبینید که سرجمعش جبران میکنه اون مقدار عدم حضور قلب در سایر نمازها رو. به هر حال امام باقر فرمود نه، با نافله ها اون عدم حضور قلب جبران میشه، بنابراین پذیرفته میشه. بله. با تلاش خودشو بکنه، نداشت باشید که برای عدم حضور قلب انقدر عامل زیاده که اونه هم که نه بچه دارن هیچی ندارن، انقدر شیطون براشون از این سورجه ها داره که بچه یکیشه، عوامل حواس پرتی انقدر زیاده و شیطون انقدر بلده جنیست که اون کسانی نه، همون هم به همون میزانی که تا انقدر که در توانش هست توجه داشته باشه همون کافیست. اینه داشته باشن خواهرهایی که اگر شما بتونید، من گفتم که با اراده ذهنتون رو منصرف نکنید، بدون اراده خیلی ضرر نداره، بتونید ولو 1/10 هم ذهنی از خونم که حضور قلب داشته باشید، خب من جائب الحسن فله 10 امثالها، امید قبولی هست، چون خدا من 1 رو چند تا قبول میکنه؟ 10 تا قبول میکنه. فقط انسان با اراده این کار رو نکنه که خیلی خطرناکه، که انسان عمدن حواسش از نماز پرت کنه این خیلی خطرناکه. خب عرض کنم که نکته بعدی قضا جای نافله رو نمیگیره، اما خب به هر حال خوب اون در اولویته، قضا اولویت دارد بر نافله. در روزه که اگه کسی روزه قضا داشته باشه اصلا نمیتونه روزه مستحبی بگیره، نافله نمیتونه بخونه، در نماز میتونه نافله بخونه، اما اولویت با همون قضاست. احتیاطاً هم جای نافله رو نمیگیره، ولی خب خوبه، اون اولاست، نماز قضا اولاست، اون اولاست. عرض کردم که اب نداره، خوبم هست، اما این که بگید این جای نافله میگیره، جای نافله میگیره، نه. بله شما نافله ها رو میتونید مثلا فرض کن نافله های ظهر عصر رو 4 رکعتش رو به نیت نماز جعفر طیار بخونید، این درسته. یا مثلا نافله مغرور 2 رکعتش به نیت نماز وصیت پیغمبر میخونید، این درسته، اب نداره، هم نافله حساب میشه هم نماز وصیت حساب میشه. یا مثلا نماز قفل 2 رکعت از نافله های مغرب رو به شکل نماز قفیله بخونید. اینا درست، اما اینکه به جای نماز شب مثلا شما نماز قضا بخونید بعد بگید من نماز شب خوندم، نه، نماز شب نیست. خیلی خوب، بله، تو نماز شب شما میتونید نماز جعفر طیار بخونید، میتونید نماز امام زمان بخونید به جای نماز شب، اونا اشکال ند، اونجا تداخل هست. امام رضا علیه السلام در نماز شبشون نماز جعفر طیار تو نماز شب میخوندن، وقتی از اولیا خدا این کارو میکردن. خیلی خوب، عرض کنم اونم میتونید به عنوان نافله تلقی بکنید، یعنی دو رکعت از نافله ها رو به شکل نماز والدین بخونید. نمازهای مستحبی رو یعنی شکل و قالب نافله رو چیه؟ اونجوری قرار بدید، چون در نافله نه سوره واجبه، نه قنوت واجبه، نه قنوت حالا هیچ واجب نیست، نه اذان و اقامه داره. نافله رو میشه در حال حرکت خون، در حال راه رفتن، در حال کار کردن نمیشه خون. چون نافله شرطی نداره، سوره خاصی نداره، شما میتونید نافله رو به هر شکلی که میخواید به اون شکل بخونید. نشستن میشه خون. باید اون شرط ها باید مراعات بشه، یعنی باید اون مقداری که باید پوشیده بشه، یعنی به جز گردی صورت و دست ها و پاها بقیه جاها باید پوشیده بشه. قبله نیاز نیست. بله بله، حجاب میخواد، حرف نباید زد، غذا نباید خورد، فقط اون بقیه چیزاش. گفتم که نماز شب با نماز قضا فرق میکنه. بله، نمازهای مستحبی میتونید در قالب نماز شب بخون. عرض کنم که خب ناخودآگاه نداره. حالا هنوز من تموم نشد صحبتم، هنوز راه های چیز درد نکردم. خب همین که گفتم به معانی توجه بکنید، اگر در رکوع در سجده باز دوباره معانیش توجه کنید، باز دوباره برمیگردید به نماز دیگه. وقتی میخواد جمله رو بگید باید فکر کنید من چی میخوام بگم، خب باز دوباره به نماز برمیگردید. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که انسان به زی نمازگزار در بیاد، لباس تمیز، حتی المقدور سفید، سجاده مثلا چادر نماز خاص، عطر، این زی نمازگزار خود به خود انسان رو نمازگزار واقعی میکنه، اثر میذاره. در بحث تعلیم و در بحث تربیت یک بحثایی است تحت عنوان مثلا اصول تربیت و مبانی تربیت. یکی از مبانی تربیت تأثیر ظاهر بر باطنه و تأثیر باطن بر ظاهر، این دوتا به هم تأثیر دارن. ظاهر انسان که خوب شد، خود به خود بر باطنش، بر قلبش اثر میذاره. این نظر تربیتی ثابت شد. برای این کسانی که مثلا خانم‌های بی‌حجاب میگن قلبت پاک باشه، نمیفهمن که وقتی ظاهر خراب شد قلبم چی میشه؟ امکان نداره که انسان قلب رو آلوده کنه و بی قلب پاک باشه. مثلا میگن که انسان لباسشو به لجن و به عرض کنم قیر و اینها بماله، بعد یک لباس باید پاک باشه. لباس باید پاک باشه که داری آلودهش میکنی، به گفتن که نیست، به شعار که نیست. که وقتی که شما قلب رو کثیف میکنی با این ریخته از کنم که منحرف کننده و از کنم که با اون شکلی که خدا و پیامبر همه ناراحتن، همه ناراضیان، چطور میشه قلب پاک بمونه؟ باطن بر ظاهر اثر میذاره، ظاهر بر باطن اثر میذاره. اگر انسان لباس نمازگزار تنگ کرد و کار به نماز نیست، جای دیگه هم اینجوری است. کسی میخواد ورزش کنه، مثلا یه خانم میخواد با چادر مشکی و با لباس کامل بخواد مثلا مگه میتونه ورزش کنه؟ بنده بخوام مثلا با این لباس ورزش کنم، اما اگه لباس ورزشی پوشیدم بندم خود به خود جست و خیزم میاد. یعنی لباس چیکار میکنه؟ اثر میذاره رو انسان. در نماز هم اینجوری است، خود لباس نمازگزار اثر میذاره. لباس تمیز، لباس از خودم سفید، لباس معطر، سجاده، جای مناسب. پس لباس به زی نمازگزار در اومدن هم در حضور قلب تأثیر داره. عرض کنم که مطلب بعدی این که انسان وقتی نماز میخونه با نماز وداع کنه، خداحافظی کنه، به خودش تلقین کنه، این نیاز به تمرین داره و میشه که من این نمازی که دارم میخونم آخرین نمازی است که دارم میخونم، دیگه توفیق نماز خوندن ندارم. این خیلی مؤثره که انسان رو در نماز نگه داره، وقتی که فکر میکنه که با نماز دارم خداحافظی میکنم. چون انسان فقط کجا نماز میخونه؟ تو دنیا نماز میخونه دیگه، از کجا که نماز آخرش نباشه. نکته بعد این که یکی از ائمه علیهم السلام رو مقتدای خودش قرار بده، الگوی خودش قرار بده، مثلا امام زمان علیه السلام یا امام سجاد یا امام صادق علیهم السلام رو، یکی از اونها رو الگوی خودش قرار بده در حال نماز، یعنی اقتدا بکنه. اقتدا نه اینکه حالا بگه دو رکعت نماز اقتدا میکنم به امام زمان الله اکبر بعد حمد سوره نخونه، از او الگو بگیره، به او توجه کنه که از طریق او به خدا توجه بکنه و ببینه نماز او چجوری بوده و به اون شکل نماز رو بخونه. عرض کنم که نکات دیگری هم هست که حالا من دیگه الان به ذهنم نمیاد چیزی که خدمتون عرض بکنم، ولی به نظرم چند تا نکته مهم جا مونده، حالا یا روزی شما کمه یا ما ذهنمون پیر شده یا هر دو. چرا؟ همون دعاستی؟ همون درست؟ بله کاملا درست، کاملا درست، کاملا درسته. بله نگفتم که حتما فارسی از خدا چیز بخواید، به هر زبانی که باشه دعا کنید. بعضی ها نمازشون هنوز تموم نشده فورا در میرن، گویی که نگرانن که نماز برگرد به خصوص سرشون، جا خالی میرن که چی بشه، نماز تو سرشون نخوره. اینو عرض کردم، گفتم زود در نریم، بشینیم اونجا یه چیزی، حالا ذکر، هر ذکری شما بگید، هر ذکری دعاست و دعا هم که خب همونش میگید اللهم اهدنی من اندک، خب همین دعاست، اللهم اعتقنا من النار، اینا دعاست، اونایی که میخونید همش دعاست. خیلی خب، الان دیگه نکته دیگه یادم نمیاد راجع به حضور قلب در نماز، منتها مهم اینه که انسان تمرین بکنه و مهم اینه که براش اهمیت قائل بشه. خب ما داریم با خدا صحبت میکنیم و اگر بدونیم که وقتی که در حال نماز هستیم چه حالی دست میده و خدا به ما توجه میکنه و با توجه کردن خدا همه عالم به ما توجه میکنه، وقتی که نمازمون یه رنگ و بوی دیگه خواهد داشت. گریه کردن اگر برای خوف خدا باشه اشکال نداره، بلکه از بهترین ثواب هاست، از بهترین عبادات. برای دنیا باشه بسیار از مراجع، بلکه همه مراجع گفتن نماز باطل میکنه، مثل خندید چه واجب چه مستحب فرق نمیکنه. اون از بهترین ثواب هاست، از بهترین عبادات. گریه از خوف خدا برای خدا یا به هر شکلی از بهترین عبادات. مرحوم آقای بهجت، شاید شما هم، من نمازشو شکر میابتم، من خودم چون امام جماعتم بیش از 20 سالش امام جماعتم، قبل از اون 20 سال گاهی که میرفتم نمازیشون، هیچ نمازی نبود ایشون بلند بلند گریه نکنه، صدای گریهش میپیچید تو همه مسجد و همه میشنیدن که بلند بلند گریه میکرد آقای بهجت. گریه کردن از خوف خدا از بهترین عبادت در حال نماز، اما گریه کردن برای امور دنیا نماز باطل میکنه. برای امام حسین رو اختلاف نظر هست، اکثر قریب به اتفاق فقهای نظرش اینه که اشکال نداره، اونم ثواب داره. بعضیا میگن احتیاطاً برای امام حسین هم گریه نکن. یک احتیاط خیلی ضعیفی دیدم بعضیا، چون من زمانی بس نگاه می‌کردم تو رسالهتون قربت الوصای محشا که دو مورد از مراجع رو دیدم که احتیاط می‌کردم، بقیه همین گفتم اونم از بهترین ثواب هاست. همون دیگه مقدمه دیگه، بله بله، خودش مقدمه. از همون ابتدا که عرض کردم قبل از نماز وارد نماز بشین، منظورم همین بود. حالا شما یکم جلوتر رفتید، درسته، اونم درسته. اینم باز من دیدم بعضی از علما و بعضی از بزرگان رو که وقتی می‌خواستن وضو بگیرن همین کنار حوض مدرسه فیضیه می‌نشست، گاهی وقت طولانی هم می‌شد وقتش، نگاه میکرد به آب، فکر میکرد، گاهی گریه میکرد، میفهمیدم که از حالا وارد چی شده؟ هنوز وضو نگرفته بود، وارد نماز شده بود. بله اونم بود. هر جایی که نماز میخونن با افق همونجا به وقت همونجا نماز میخونه، نه کعبه. بخواد مثلا تو ایران نماز بخونه، بخواد به وقت اونجا بخونه، یک ساعت غیر از اون وقت اول وقتشه، باید به وقت همینجا بخونه. منتها شما هر جای دنیا که نماز بخونید، اگر حرکت زمین رو و اگر سرعت زمین رو در نظر بگیرید، یا اینکه اصلا زمان و اینها رو کنار بذارید، این زمان و مکان و اینها ماده هست، در عالم معنای حرفا نیست. در عالم معنا نه زمان وجود داره نه چی، اون وقت نماز شما میشه مقارن نماز امام زمان. یا اینکه حرکت زمین اگه بخواد این نماز با همون سرعت حرکت زمین حرکت بکنه، در واقع اول وقت شما میشه دقیقا همون زمانش امام زمان نماز خونده. تا نماز شما به امام زمان برسه، به نماز امام زمان برسه، چی میشن؟ همزمان میشن. گرفتم خواهر مطلب رو؟ اگر حرکت این نماز به سمت نماز امام زمان علیه السلام مساوی باشه با سرعت حرکت زمین، وقت افقها یکی میشه. این نماز وقتی به نماز امام زمان برسه میشن همزمان، با هم نماز خوندید. پس هر کس اول وقت نماز بخونه در واقع با امام زمان نماز خونده، که اگه حرکت میکرد میرفت اونجا میشد دقیقا همون وقتی که امام زمان داره نماز میخونه. گفتم که حرکت را اگه ملاحظه کنید، اگر شما با سرعت حرکت زمین حرکت کنید یا نماز شما حرکت کنه، وقتی به امام زمان برسید میشه چی؟ وقت اول وقت نمازی که امام زمان داره نماز میکنه. خیلی خوب، عرض کنم که مطلب بعدی که مطلب بسیار مهمی است به نظر من، بحث اخلاص در نماز، که این نیاز به تمرین فراوان داره. نمیخوام من همه بحث ریا و اخلاص مطرح بکنم، اما اصل بحث، طرح بحث میکنم، چند تا آیه برای باید براتون میخونم. یکی از چیزهایی که در نماز ویل بهش وعده دادن همینه که انسان در نماز چیه؟ ریا کنه. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، تا که میفرماید که الذین هم یراؤون، کسانی که چیکار میکنن؟ در نماز ریا میکنن. یا می فرماید که آیه 1 سوره مرکه نسا، آیه 38 سوره نسا، والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر فمن يكن شيطان له قرینا فساء قرینا. کسانی که، حالا اینجا بحث انفاقه، کارهاشون رو برای خدا نمی کنن، برای نشون دادن مردم این کار انجام میدن، اینها به خدا پیامبر بر روز قیامت ایمان ندارن و شیطان قرین اینهاست، دوست اینهاست، همراه اینهاست، و چه قرین بدی است. و باز می‌فرماید که ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. منافقین از خصوصیاتشون اینه که با خدا خدعه میکنن، خدا هم با اونها خدعه میکنه. وقتی هم که به نماز می‌ایستن، نمازشون از روی کسالت و ریاست. عرض کنم که در روایت فراوانی داریم که در واقع ریا شرک است و باعث میشه که انسان در حال نماز در واقع بشه مشرک. امام صادق علیه السلام فرمودن کل ریا ان شرکون، هر ریای شرک است. انه من عمل للناس کان ثوابه على الناس، هر کس برای مردم کاری انجام بده ثوابش هم با مردم بر مردمه. و من عمل لله کان ثوابه على الله، کسی هم برای خدا کاری انجام بده ثوابش برای بر خداست، اجرش بر خداست. خب در زمینه ریا روایت فراوانی هست، فقط چون بحث کاربردی و عملی هست، من چند نکته کاربردی رو عرض می کنم. اول اینکه از کجا بفهمیم که عملی که ما انجام میدیم، نمازی که میخونیم، ریا توش هست یا نیست. روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود ثلاث علامات للمرائی، ریا کننده سه تا علامت داره. ینشط ازار الناس، وقتی مردم رو میبینه با نشاط نماز میخونه، سر حال نمازش با نشاط. و یک سر ازا کان وحده، وقتی تنها نماز میخونه در نماز با کسالت و بی حال نماز میخونه. و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، دوست داره که در همه کارها تعریفشو کنن، حمد و ستایشش کنن. اینها نشانه های انسان ریاکار هست. و در حدیث دیگری از امام واقع علیه السلام، این حدیثی میخونم غالبا از کافی است، همین حدیثی که الان خوندم که عرض کنم که از مولا، کافی جلد دوم صفحه 223 حدیث 7 بود. امام باقر علیه السلام فرمودن درباره فرمایش خداوند تعالی که فرمود تمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس که امید به لقاء پروردگارش داره، قال الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله انما یطلب تزکیه الناس یشتهی ان یسمع به الناس یا یسمع به الناس. منظور از این که اینها لقاء پروردگارشون رو امید ندارن اینه که شخصی کار عبادی رو انجام میده اما برای خدا نیست، برای اینکه مردم بگن چه آدم خوبی است و دوست داره که مردم بشنون تا تعریفش کنن. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه، این برای عبادت پروردگارش شریک قرار داده. ثم قال علیه السلام ما من عبد اسر خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیرا و ما من عبد یسر شرا فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له شرا. امام صادق علیه السلام فرمودن که هیچ بنده‌ای نیست که کار خوبی رو انجام بده پنهان کنه، مگر اینکه ایامی نمیگذرد که خداوند اون کار خیر رو آشکار میکنه که همه ببینن. او کارو پنهان کرد، ایامی نمیگذرد که خداوند متعال خودش اون کار خیر رو آشکار میکنه. و هیچ بنده هم نیست که کار شری رو مخفی میکنه، مگر اینکه ایام میگذرد که خداوند اون کار شر رو آشکار میکنه. بنابراین کار برای خدا انجام بدید، نگران نباشید، اگه صلاح باشه خود خدا اون کار رو عرض کنم آشکار خواهد کرد. یک حدیثی از امام باقر علیه السلام که فرمودن الابقاء علی العمل اشد من العمل، حفظ کردن عمل سخت‌تر است از خود عمل. پرسیدن که ومل ابقا علی العمل، امام محمد باقر علیه السلام، این از کافیه، همینه که از کدام هم جلد دوم کافیست. گفتن که منظور شما چیه که عمل رو نگه داره؟ قال یسل الرجل به سلتن و ینفق نفقتن لله وحده لا شریک الله فکتب له سر ثم یذکرها فتهما فتکتب له علانیتن ثم یذکرها فتهما و تکتبورا لهور یا ان. بنده کار خوبی انجام میده، مثلا فرض کنید که یک صدقه، یک چیز انفاقی در راه خدا میکنه، در نامه عملش نوشته میشه ایشون در راه خدا پنهانی صدقه داد. بعد یه جا که میره تعریف میکنه، میگه ما اینقدر در راه خدا دادیم، پاک میشه. اون اولی که نوشته شده بود صدقه پنهانی، پاک میشه، نوشته میشه صدقه آشکار، نوشته میشه صدقه آشکار. دوباره باز جای دیگه میره میگه ما انقدر مثلا صدقه دادیم، انقدر انفاق کردیم، پاک میشه، نوشته میشه ریا، نوشته میشه این کارش از روی ریا بود. امام صادق علیه السلام فرمودن قال الله عز و جل انا خیر و شریکن، خدا میفرمه من بهترین شریک هستم. من اشرک معی غیری فی عملن عمله لم اقبله یا اقبله الا ما کان لی خالصن، هر کس بخواد در من در کاری منو شریک با دیگری با من شریک کنه من قبول نمی کنم مگر اینکه فقط خالص برای من باشه. خب من یک حدیث دیگه هم راجع به علامت‌های ریا و ریاکار بخونم که البته این ظاهرا شبیه همون حدیثمون تا این مال پیامبر هست که اون شمعون اومد خدمت پیامبر و پیامبر فرمود اما علامت المرائی فاربعه، علامت ریاکار 4 تاست. یحرس فی العمل لله اذا کان عنده احد و یکسل اذا کان وحده، وقتی که کسی پیشش هست خیلی حرص داره نسبت به نماز و عبادت و اینها، ولی وقتی که تنهاست کسل و بینشاته. و یحرس فی کل امرهی علی المحمده و یحسن سمته به جهده، دوست داره که در هر کاری از او تعریف کنن و اون کارهای خودش رو، کاری که خودش انجام داده رو خیلی زیبا میشماره، فکر میکنه مثلا کارش بهترین کاره. خب این بحث من تمومش کردم، فقط روایتی است از امام عسکری علیه السلام که و یحسن سمته به جهده، یحسن خودش یحسن خوب میشمارد، اون کارهایی که خودش انجام میده رو خوب میشماره، فکر میکنه هر کاری کرده خوب انجام داده. این حدیث از تحف العقول بود، این حدیث آخر که خوندم از تحف العقول صفحه 23 بود. عرض کنم حدیثی از امام عسکری علیه السلام هست که میفرماید الاشراکو، این در این حدیث از پیامبر هم به شکل دیگه نقل شده که فرمود الاشراکو فی الناس اخفا من دبیب النمل علی المسح الاسود فی لیلت المظلمه، شرک در اعمال مردم ظریفتر و لطیفتر وارد می شود از حرکت مورچه بر یک سنگ صاف در یک شب تاریک. چقدر لطیف و ظریف اون مورچه، اثری نداره از خودش، این از اون هم خطرناکتر می شه. خب در این زمین روایات خیلی زیاد هست که من بعدش رو خدمتون خوندم و خلاصش این بود که اون نمازی به درد میخوره که برای خدا باشه. هی میگم دیگه همین آخرین روایت باشه، باز چشمم به یه روایت خوب میخوره، همش خوبه منتها اینا. از امام صادق علیه السلام از پدرانش از پیامبر که فرمود سئل فی من نجات و قدن، سوال کردن که فردا چطور ما نجات پیدا میکنیم قیامت. قال انما النجات فی ان لا تخادع الله فیخطئکم، نجات در اینه که شما با خدا خود او نیرنگ نکنید که خدا هم با شما خود او نیرنگ خواهد کرد. فانه من یخادع الله یخطئه و یخلع منه الایمان، هر کس بخواد خود ورزه خداوند به او خدا خواهد ورزید و ایمان را ازش خواهد گرفت. و در ادامهش داره که فقیل له و کیفه یا خاد الله، چطور انسان با خدا خدعه میکنه. قال یعمل به ما امر الله بهی ثم یرید بهی غیره، کاری که خدا دستور داده رو نمازی که خدا گفته رو میخونه ولی نه برای خدا، برای دیگری میخونه. این خدعه ورزیدن با خدا، کاری خدا گفته رو انجام میده اما نه برای خدا، این میشه خدعه برای خدا. بعد پیامبر فرمود فتق الله، از خدا تقوا داشته باشید و اجتنب الریا فانه شرک بالله، ریا شرک به خداست. ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعه اسماء، ریا کننده در قیامت با 4 نام صدا میشه، با با چهار اسم صداش میزنن، یا کافر بهش میگن کافر، یا فاجر، فاجر یعنی گناهکار، یا قادر، قادر به معنی نیرنگه، ای نیرنگ باز، یا خاسر، ای زیانکار. حبت عملوک، عملت از بین رفت، و بطل اجروک، اجرت همش باطل شد. ولا خلاق لک الیوم فلتمس اجرک ممن کنت تعمل له، اجرت همه از بین رفت، اجرت رو از اون کسی بخواه که براش اعمال رو انجام میدادی. خب جنبندی بحث ما این شد که در بحث نماز اون شرط اصلی که اخلاص باشه، که قربت الله باشه، که ریا درش وارد نشه، اون فراموش نشه. و این احادیثی من خوندم مشتی بود، نمونه خروار و خیلی بیشتر از این حرف هاست. ما این بحث ما انشالله راجع به حقیقت ریا شاید زمانی صحبت کردیم، اجالتاً الان عرض میکنم که معیار ریا بودن اینه که انسان اصل کار رو یا جزئیاتش رو یا شکلش رو یا مکانش رو یا زمانش رو برای غیر خود انجام بده. بی معنا که اگر اون افراد نبودن اون کار انجام نمیداد یا به اون شکل انجام نمیداد. از اون طرف هم شیطون گاهی میاد و این برای من زیاد اتفاق افتاد، این از من زیاد میپرسن، مثلا جوان ها مخصوصا میگه که دیشب خواستم نماز شب بخونم اما چون مهمون داشتیم نخوندم، ترسیدم ریا بشه. پرسن خب ریا یعنی چه؟ اگر مهمون ها نبودن شما نماز شب نمیخوندی؟ گفت چرا؟ حالا که مهمون ها هستن فرقی میکرد برای شما؟ یعنی برای مهمون ها میخوندی یا برای خدا میخوندی؟ گفت برای خدا. خب شیطان از اون برش دور انداخته، به طرف گفتن که نه یا جلو میفتی، رفت از اون پشت از عقب افتاد، از اون طرف هم نباید افتاد. باید دید که حقیقت ریا اینه که اون دیدن مردم که بهش میگن ریا یا شنیدن مردم که بهش میگن سمعه در کار ما اثر داشته باشه، این اسمش ریاست. اما کسی اهل این عبادت هست چه ببینن چه نبینن، حتی اگر هم خوشش میاد که اونها ببینن، این باز باعث بطلان نمیشه، گرچه این از نظر اخلاقی بده اما باعث بطلان عبادت نمیشه. زمانی باعث بطلان میشه که انسان کار رو یا بخشی از کار رو برای دیگران انجام بده که اگر نبودن اون کار انجام نمیداد. نه اونا اشتباه میکنن، چه ربطی به او داره؟ اونا دارن سوء زن دارن، اون مقصر اون هستن. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. ما ان شاء الله بحث آینده مون فقط راجع به نماز شب خواهد بود، بعدش هم دیگه از این بحث میگذریم. از پیغمبر بود، امام صادق از قول پیغمبر فرمود با غینه، قد به معنای نیرنگه. نه اون ریا نیست، نه اون اشکال نداره، نه برای خدا اون کارو میکنه دیگه، یعنی تعلیم میده برای خدا. نه خیر، نه نه نه، اگر اینکه انگیزه فقط آموزش باشه که وقت، نه اگر انگیزه فقط آموزش باشه قربت نداره نباشه، نماز باطله. ریا نیست ولی نماز باطله، برای اینکه برای خدا نمیخونه دیگه. اگه برای خدا باشه ضمناً بخواد تعلیم هم بده نمازش درسته، اما اگر فقط برای تعلیم باشه نماز باطل. من هنوز دعا نکردم، مثل این خواهرات دعا رو نمیخوان، در حالی که اصل قضیه چیه؟ همین دعاهاش، بقیهش که معلوم نیست من چی گفتم شما چی شنیدید. ولی خب زنگو زدن، برای منم زدن دیگه. خدا ان شاء الله این گفتن ها و شنیدن ها رو از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، این انقلاب رو به انقلاب امام زمان علیه السلام متصل بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، همه ماها را از سربازان و یابران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.